صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
سيما بقية الله في العرزين أكبرنا له الفضاء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبنى، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. إن شاء الله خبير وطابقين ومرضى معرفة إمام زمان عليه السلام منبر بفرميت ببركة صلوات بر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
متناسب با نگاه فلسفه تاریخی که اشاره کردیم، مروری بر سرفصل‌های توسعه غربی داشتیم و با ارزیابی میکردیم. در واقع در بازشناسی غرب بر اساس نگاه کلان تاریخی نقدی داشتیم برای غرب. البته اون چه من عرض میکنم هم گذرا هست، هم طبیعتا ناظر به همه ابعاد این تمدن نیست، فقط یک سرفصل هاییست برای مطالعه خود شما اساتید و عزیزان، و الا در صدد نیستیم که همه جوانب بحث رو تقدیم کنیم. عرض کردیم که به نظر میاد جریان تمدن غرب بعد از رنسانس روشنگری یک جریانیست که رویکرد اصلیش به دنیا هست و به دنبال گسترش بهره‌وری مادی است و اشاره شد که این تمدن را اگر ما بخوایم مورد توجه و دقت قرار بدیم و این نکات رو مورد توجه قرار بدیم که اولا تمدن یک تمدن به هم پیوسته است که سعیم شده هرچه بیشتر پیش رفته پیوستگی بین اجزای این تمدن و هماهنگیش بیشتر بشه. دوم که این تمدنی است که دارای لایه‌ها و سطوح مختلفی است که باطن او و روح او عبارت است از گوهره استکبار انسان در مقابل خدای متعال، بعد تبدیل شده به یک عقلانیت و بعد هم در مرتبه بعدی تبدیل شده به مناسبات و ساختارهای اجتماعی و محصولات و امثال اینا. بنابراین در شناخت این پدیده نباید، در شناخت این تمدن نباید ما در یک سطح و یک لایه از این تمدن و در زلی از این تمدن منحصر بشیم و خلاصه بشه نگاهمون به یک بُعد این تمدن و یک لایه این تمدن. این هم نکته دوم. نکته سومی که اشاره کردیم این بود که این تمدن در صدد ایجاد یک نظام و دهکده واحد جهانی است مبتنی بر مبانی و فرهنگ خودش، یعنی تمدنی نیست که در مرزهای جغرافیایی خودش خلاصه بشه، بلکه میخواد همه فرهنگهای دیگر رو و خط مشهای دیگری رو که برای زندگی بشر در نظر گرفته شده همه اونها رو در درون خودش منحل بکنه و در جهاز هاضمه خودش حذف بکنه. تمدنی است که مدعی جهانی سازی است و مدعی این هست که فرهنگ های دیگر باید تبدیل بشن به خورد فرهنگ و فرهنگ اصلی زندگی بشر همین فرهنگ تجدد باشه. خب عرض کردیم این فرهنگی که از اعماق جامعه غربی شکل بندی شده و بعد هم برای همه عرصه های حیات بشر، اون هم در مقیاس جهانی برنامه ریزی و مدیریت میکنه و تدریجاً هم سعی کرده که ابزار لازم رو، یعنی از سخت ابزارها و نرم ابزارها و حتی به اصطلاح امروز مغز ابزارهای این مسیر طولانی و دشوار رو هم برای خودش تهیه بکنه. مدعی سعادت بشر و رسوندن بشر به نقطه مطلوب هست و بعد هم مدعی است که تنها راه رسیدن به سعادت هم همین مسیری است که این تمدن ترسیم میکنه. خب از دل خود این جریان البته ایدئولوژی های متعارضی پیدا شدند، ولی اونچه که الان ایدئولوژی و تفکر غالب این جریان هست همین تفکر رایج لیبرال دموکراسی است و نگاهی است که در مکتب سرمایه‌داری وجود دارد. این اون به چه قالب تمدن در بست. حالا عرض کردیم که به گمان ما این تمدن برخلاف ادعایی که میکنه که مدعی ایجاد پیشرفت و توسعه و تأمین سعادت انسان هست، در مجموع تمدن مفید و مثبتی برای بشر نبوده، به طوری که اگر میشد کاروان رو بشری رو در همون نقطه قبل از رنسانس متوقف کنی، وضعیت بشر شاید بهتر از، بلکه بیش از شاید بهتر از وضعیت کنونی بشر بود، منهای این که این حرکت حرکتی است به سوی اصل ظهور و مقدمه تحقق ظهور هست، منهای اون جهت این جریان کلی جریان مثبتی نیست. البته باز تذکر دادیم بود دو نکته رو که باز لازم تکرار کنم. یک نکته این بود که این که ما میگیم این تمدن جریان تمدن مثبتی نیست، ناظر به جریان غالب این تمدن هستیم و الا در درون غرب و جامعه غربی یک رگه هایی وجود داره، یک جریان هایی وجود داره که اون جریان ها جریان های مثبتی هستند و اتفاقا همراه با این حرکت کلی جامعه غرب هم نیستن. این یک نکته. و نکته دومی که اگر ما میگیم این جریان جریان مثبتی نیست، مقصودمون نیست که ما فقط میخوایم مبارزه منفی بکنیم، بلکه باید در قبال او یک طرح جامعی رو برای اداره زندگی بشر ارائه بکنیم. و نکته سومی که معنای مخالفت با این جریان این نیست که الان باید این جریان رو تعطیل کرد، یعنی باید ما نسبت به فرهنگ و سیاست و حوزه اقتصاد وقتی برنامه ریزی کنیم کلن رو دستاوردهای کنونی جامعه جهانی و دستاوردهای غرب خط بکشیم و از نقطه صفر همکنون شروع کنیم. شدنی نیست. به تعبیری ما نمیگیم الان مثلا دانشگاه ها تعطیل بشن، کارخونه ها تعطیل بشن، مراکز صنعتی همه تعطیل بشن، ما از نو شروع کنیم. این حرف حتی قابل قبول نیست. ما در دوره گذار هستیم و در دوره گذار شما باید برنامه ریزی کنید برای اینکه چگونه میشود به سمت مقصد خودمون که اصل ظهور هست از دل شرایط کنونی حرکت بکنیم و چگونه میشود شرایط رو تغییر داد برای رسیدن به اون نقطه مطلوب. این هم یک نقطه قابل تأمل و توجه هست که گاهی وقتی خوب بهش دقت نمیشه تلقی این است که طرفداران این نظریه معتقدن که ما باید برگردیم به ما قبل صنعت و همکنون باید همه دستاوردها رو نابود کنیم و از نقطه صفر همکنون شروع کنیم. این تعبیر تعبیر غلطی است. جامعه جهانی یک جامعه در حال تغییر و تحول است. ما باید برای تحول و دگرگونی برنامه ریزی کنیم به سمت نظام مطلوب خودمون و تمدن اسلام. و این رو هم باز باید توجه داشته باشیم که این جریان برنامه ریزی ما برای ایجاد یک تمدن دینی که از دل همین تمدن موجود عبور میکنه یک جریان در حال درگیری و نبرد هست. یعنی اینجوری نیست که نظام کنونی جهان و نظام استکباری جهان به راحتی اجازه بده و نسبت به این مسئله بی تفاوت باشه، بلکه به هیچ وجه اجازه نمیدن که شما دنبال ایجاد یک تمدن دینی با نقطه مختصات خودش در مقابل تمدن اونها باشید. اجازه نمیدن راه جدیدی رو در مقابل بشر باز بکنید و این تک صدایی رو در جهان بشکنید. و بنابراین سیر ما از یک درگیری همه جانبه، یک جنگ همه جانبه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی عبور میکنه. اگر ما بخوایم به سمت تمدن اسلامی حرکت بکنیم، نه معناش این است که باید الان دستاوردها رو محو و نابود کنیم، و باید توجه هم داشته باشیم که حتما این جریان یک جریان در حال نبرد و درگیری هست، و بدون یک نبرد فراگیر با جبهه مقابل، یک نبرد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، امکان عبور از شرایط موجود و رسیدن به یک شرایط مطلوب ممکن نیست. بنابراین نباید دنبال رفاه و آرامش باشیم. بی تردید این دوران، دوران گذار، دوران درگیری تمام عیاره و توقعی غیر از این هم نیست. و نکته آخری که مقدمت اشاره میکنم، باز معنای عرض ما این نیست که ما بعد برگردیم به دوره ما قبل صنعت، چون بعضی دیدید مخالف با دستاوردهای مدرن هستند و کلن علم و تکنولوژی و امثال اینا رو توقیفی میدونن. معنای این که توقیفی میدونن این است که میگن ما باید با همون تکنولوژی و ابزاری که در دوره معصومین علیه السلام بوده زندگی کنیم، و اصلا بشر اشتباه کرده به سمت ایجاد تحول در شرایط زندگی خودش حرکت کرده. ما عرضمون این نیست، ما نمیگیم که تکنولوژی توقیفی است، علم توقیفی است، هر اون چه در اون زمان بوده باید از همون استفاده کرد. دانش‌های بشری مثلا پزشکی که در همون زمان بوده، علم طبی که در اون زمان بوده به رسمیت شناخته شده و دیگه ما نباید در توسعه علم طب تلاش بکنیم. این حرف ما نیست. بعضیا دقیقاً همین حرف رو میزنن، میگن قافله بشری اشتباه کرده، از مسیر خارج شده، اون چه لازمه سعادت این دنیای بشر بوده انبیا آوردن و گذر از اون دانش قبلی و اون سطح زندگی قبلی و ابزار و فناوری های اون دوران به دوره جدید دقیقا اشتباه بوده و ما باید برگردیم به ما قبل سنت. حرف ما این نیست. ما عرضمون این نیست که علم و تکنولوژی توقیفی است. بله، ما یه ادعای دیگه داریم، میگیم باید به حجیت برسه. یعنی هرگاه ما علمی تولید میکنیم برای زندگی بشر، این علم باید به حجیت برسه. حجیت این نوع دانش باید اثبات بشه. صرف اینکه دانش است و کارآمدی داره دلیل بر حجیت تولید و به کارگیری این علم نیست. فرض کنید علم فیزیک مدرن، شیمی مدرن یا علوم اجتماعی و انسانی مدرن یک دانش هستند و کارآمدی هم دارن، در حل معضلات اجتماعی و نیازهای اجتماعی بشر هم کارآمد هستن به نسبتی، این برای حجیت علم کافی نیست. ما در تولید، در بهره‌وری از علم نیاز به این داریم که علم به حجیت برسه. البته حجیت علوم همیشه به معنی نقلی شدن علوم هم نیست. پس این را هم باز من اشاره کنم که ما به معنی، اگر میگیم علوم موجود و تکنولوژی موجود و مجموع ساختارهای موجودی که در جامعه کنونی، در جامعه غربی شکل گرفتند و بعدم از اونجا در عالم بسط پیدا کردند و از مرزهای جغرافیایی غرب عبور کردند و به رسمیت شناخته شدند، اینها مثبت نیستن، نمیخوایم بگیم باید به دوره ما قبل سنت برگردیم، و نمیخوایم هم بگیم که عرض کنم علم توقیفی است. بحث این است که ما نیاز داریم به گذر از شرایط، بعد از شرایط موجود عبور کنیم، منتها باید همه دانش ها، همه عرض کنم علوم ما، عقلانیت اجتماعی با تمام گستردگی خودش به حجیت برسه. حجیت هم به معنی نقلی شدن نیست. نگاه ما به دین به اصطلاح بعضی نگاه دائره المعارفی نیست که بخوام بگیم همه گزارها به شکل مستقیم در متن وحی وجود داره و ما باید بریم از متن وحی اون گزارها رو بفهمیم، این هم ادعای ما نیست. من نمیخوام بگم در اون لایه‌های باطنی دین که لارت بن ولایا بسن الله فی کتاب مبین حقایق و نیازهای بشر و حتی دانش‌ها وجود نداره، ولی ما به اون لایه دسترسی نداریم. اون چه از کتاب و سنت در اختیار ما هست، برای ما فعلا امکان استنباط همه دانش‌ها از دل اون نیست. پس ما به معنی ما دنبال نقلی کردن همه علوم هم نیستیم، ولی حتما باید به حجیت برسن. البته مسیری رو که دانش‌ها در حجیت باید طی بکنن متفاوته. مثلا علم حقوق و عرض کنم فقه یه جوری به حجیت میرسه، اگر کسی گفت باید دانش معقول بشر مثل کلام و فلسفه یا مثلا عرفان نظری و امثال اینا به حجیت برسن، حجیت اونا یه پایگاه دیگه ای داره. اگر علوم تجربی بشر بنا شد به حجیت برسه، حجیت اونجا معنای دیگری داره. ولی در هر صورت ما معتقدیم که باید همه اینا به حجیت برسن، یعنی معلوم بشه بعد که چه نسبتی بین اینها و بندگی خدای متعال وجود داره و چرا ما مجازیم که این علم را تولید کنیم و جهان را این گونه تفسیر کنیم و از این علم و از این نگاه به جهان در مسیر اهداف خودمون استفاده کنیم. اینا یک امور بدیهی و واضح نیستن، ما برای اثبات حجیتش باید تلاش بکنیم. خب این اون چیزی که ما ادعا میکنیم. در همین مسیر حالا بعد از این تذکرات جزئی که عرض کردم اشاره کردیم که اون چه دستاوردهای غرب مدرن هست به گمان ما دستاوردهای مثبتی نیستن و مدعیات اونها هم مدعیاتی است که میشود از یه زاویه دیگری نگاه کرد و اثبات کرد که مدعیات صحیحی نیست. ادعاهای اونها ادعاهای درستی نیست. اونها مدعی هستن که برای بشر توسعه ایجاد کردن و در مسیر توسعه سطح آزادی فردی و اجتماعی رو افزایش دادن، کرامت انسانی رو افزایش دادن، رفاه را افزایش دادن و سطح امنیت اجتماعی را افزایش دادن، سطح بهره‌وری اجتماعی رو، بهداشت رو، ثبات رو و امثال اینا رو افزایش دادن. بعضی از این شاخصه ها رو عرض کردیم که چرا به نظر ما مثبت نیستن، چرا ادعا میکنیم که رفاه عمومی در جامعه بشری افزایش پیدا نکرده، چرا ادعا میکنیم کرامت انسانی افزایش پیدا نکرده، چرا ادعا میکنیم که آزادی فردی، آزادی روانی و اجتماعی انسان افزایش پیدا نکرده. اینها رو فی جمله عرض کردیم. حالا اون چرا که در جلسه گذشته وارد شدیم و بنا شد یک جلسه اقلا بهش بپردازیم این بود که غرب مدعی است که سطح دانش و آگاهی های عمومی بشر افزایش پیدا کرده و به تعبیر دیگه مدعی هم که سطح علوم بشری رشد کرده. این ادعای اونهاست. ما عرض کردیم چنین نیست. واقعا اون چه اتفاق افتاده گسترش علوم نیست و علوم توسعه پیدا نکردن. البته این به حسب ظاهر کاملا پیداست یک ادعای خلافی هست. سطح دانش کنونی بشر با دانش دوره قبل از رنسانس به یک معنا قابل مقایسه نیست. منتها ما ادعامون اینه که این علم نیست. این طور نیست که هر دانشی که در اثر محاسبه و دقت هوش انسان و عقل نظری انسان یا عقل تجربی و کاربردی انسان پیدا شد این رو بشه علم نامش رو بذاریم. این ادعای بود که ما عرض میکردیم. ما عرض میکردیم به یک معنا اگر کسی بخواد علم غربی رو بررسی بکنه توسعه و بست جهالت هست، بست جنود جهل در انسان هست، بست ظلمات در عقلانیت بشر و قوه سنجش بشر هست، نه بست نور و هدایت الهی. به تعبیر دیگه ما این طور نیست که هر دانشی و نامش رو علم میذاره. در معارف ما علم نوریست که یقع و فی قلب من یرید الله و ان یهدیه، نور انوار، علم انوار هدایت الهی است که در قلب انسان واقع میشه و از اون طریق انسان به سمت مقصد و به سمت خدای متعال هدایت میشه. و هرچه بست علم در جامعه بیشتر بشه بست هدایت و قرب و عبودیت و پرستش خدای متعال بیشتر میشه، انسان به رمز و راز بندگی خدای متعال بیشتر پی میبره. اگر بنا بشه که همه مناسبات زندگی ما و همه روابط اجتماعی ما، روابط انسان‌ها با هم، روابط انسان با جهان تغییر بکنه و همه بر محور عبودیت و بندگی خدای متعال شکل بگیره تا جایی که حتی تکون اعمالی و ارادی کلها بردن واحدا و حالی که خدمت که سرمدا، ما نیاز به یک علم دیگری، نیاز به یک دانش و عقلانیت دیگری داریم. این از یک زاویه است. یعنی نقد دانش مدرن از یک زاویه اگر بخواد بهش نگاه بشه که به اصطلاح به تعبیر من از زاویه معرفت شناسی است، باید توجه بشه که اینطور نیست که معرفت‌های انسانی همیشه حق و نورانی باشن. دانش‌های انسانی، حالا تعبیر معرفت هم تعبیر دقیقی نیست، همه الفاظ از معانی خودش تویی شده و یه معانی جدیدی پیدا کرده که خود این معانی رهزنه. در واقع اون چه بشر امروز دارد معرفت نیست، نوعی دانشه. این دانش ها اینطور نیست که همشون نورانی باشن، بلکه انسان و نه فقط انسان، جامعه انسانی وقتی شروع به فکر و تأمل و اندیشیدن میکنه و دنبال درک و فهم هست، یا متصل به جریان نور میشود یا باید متصل به جریان ظلمت. اگر در این فعل خودش که فهم هست متولی به خدای متعال و ولایت خدای متعال باشه، جریان هدایت الهی در قلب او واقع میشه. و اگر در این فهم خودش، فعل فهم، دنبال شیطنت نفس و بازیگری باشه و به شؤون بندگی ملتزم نباشه، در همین فعلا، نه اینکه آدم نماز شب خونی نباشه، در فعل فهمیدن اگر انسان تقوا نداشته باشه، تقوای در فهم، اینطور نیست که به نور برسه. همین که شروع میکنه مطالعه کردن و فکر کردن و وارد کتابخانه میشه و وارد آزمایشگاه میشه یا وارد مطالعات میدانی میشه، در شبکه ظلمات شیاطین قرار میگیره و اون چه به او القا میشود چیزی جز القاعات شیطانی و تخیلات و اوهام شیطانی نیست. ممکنه این القاعات و تخیلات و اوهام شیطانی هم یک دانش تبدیل بشن، به یک دانش کارآمدی هم داشته باشن، حل نیاز بکنن، این دلیل حقانیت نیست. بنابراین قدم اولی که ما در حوزه دانش عرض میکنیم اینه که دانش به دانش حقانی و ظلمانی، دانش نورانی و ظلمانی، دانشی که حق است یا باطل است تفسیر میشه. ریشش هم اینه که به گمان ما در یک ساحتی از معرفت ها ما ممکنه خیلی اختیارمون دخیل نباشد، ما در اونجا مسخریم، خدای متعال ما رو مسخر قرار داده و یک اموری رو میفهمیم که خیلی اختیار ما در فهمیدن و نوع فهمیدن دخیل نیست، مثل ادراکات ساده‌ای که داریم. ولی از اونجایی که ما شروع میکنیم تولید دانش کردن، فرض کنید یک دانش نظری پیچیده مثل فلسفه تولید میکنیم یا یک دانش پیچیده کاربردی تولید میکنیم، مثل فرض بکنید شیمی مدرن، زیست‌شناسی مدرن، اینجور نیست که اونجا هم اختیار ما دخالت نکنه، چون کاملا اختیار انسان دخالت میکنه. و انسان اگر در فهمیدن در مقام تقوا نباشه و در مقام بندگی نباشه و مناسک تقوا رو در فهم رعایت نکنه، هم هدفش نورانی نباشه، هم نوع فهمیدنش نورانی نباشه، متصل به دستگاه نبی اکرم نمیشه، به اون چه به او داده میشود جریان نور و علم نیست، متصل میشه به دستگاه شیاطین، یخرجون هم من النور الی الظلمات، یک عقلانیت ظلمانی پیدا میشه. این اولین ادعاییست که ما داریم که به نظر من بسیار بحث جدی هم هست. همینطوری که شما برای چشمتون مناسک قائلید، میگید آقا چشم باید تقوا داشته باشه و بعد برای تقوای چشم مناسک قائلید، میگید همه جا نباید نگاه کنه، به قاعده باید نگاه کنه، باید قرآن تلاوت کنه، خشوع در نگاه داشته باشه، بس احکام ظاهری تا احکام باطنی که برای چشم میگید، از این که میگید اینجا حرام است نگاه بکن، اونجا حلال است، اینجا واجب است، تا اونجایی که میگید باید مثلا در حال تلاوت قرآن خشوع داشته باشه، در حال نماز نگاهش باید خاشعانه باشه، متواضعانه باشه، خشوع باطنیش در نگاهش ظاهر بشه، مثلا در حال ایستادن باید نگاه انسان به محل سجدهش باشه و خاشعانه نگاه بکنه. شما برای نگاه کردن احکام و آداب قائلید، خب عقلم هم اینطوره. وقتی من قوه سنجشم شروع میکنه کار کردن، مگه چشم غیر از چشم اونجا دیگه تقوا نمیخواد؟ اتفاقا میدونید امروزه یه بحثی مطرح میشه به نام اخلاق فهم، که میگن یه قواعد اخلاقی است که در مقام فهم ما باید رعایت کنیم. همین مادیون ها، اخلاقی که اونا میگن البته تقوای مادی است. فهم خودش نیاز به مناسک داره تا تقوای در فهم واقع بشه. انسان چجوری باید در فهم خودش خاشع و خاضع باشه؟ اگر در مقام فهم انسان متواضع نبود، خشوع نداشت، پیداست اون چه بهش داده میشه که نور نیست که. بله سرانجام هم همه خلق به خدای متعال برمیگرده، اما این خلق از بستر دستگاه اولیاء طاغوت و شیطان واقع میشه و اون چه به او داده میشه جریان ظلمانی است، حقم نیست، کارآمدی هم ممکنه داشته باشه، ولی دنبال این علم رفتن آدم رو ظلمانی میکنه، به دست آوردن ظلمانی است، به کارگیری ظلمانی است، ولو حل یک سری نیازها رو هم بکنه. پس این اولین نکته است که ما عرض میکنیم که علم مدرن علم الهی نیست. نکتهش اینه که این علم در همه رشته‌هاش بر اساس تقوای الهی پیدا نشده. و اینم که بعضی اگر ازشون سوال میکنیم میگه آقا این علم چرا دینیست، میگن بالاخره آقا کشف واقعه و کشف واقع فهم اراده تکوینی خدای متعال هست، اینا از نظر ما قابل قبول نیست. در باب فهم این حرفا خیلی، حالا من دیگه نمیخوام وارد بحث معرفت شناسی بشم، در باب فهم این حرفا خیلی قابل قبول نیست که ما بگیم واقع را آنچنان که هست کشف میکنیم. بله حتما فهم ما نسبتی با واقع داره، اما کشف واقع آنچنان که هست کار ما نیست، اون کار معصومه. ما متناسب با واقع میفهمیم و متناسب با بندگیمون، متناسب با سوء اختیار، با حسن اختیارمون جهان را میفهمیم. اون کس که میخواهد جهان را بستر دنیا پرستی و نفس پرستی بکنه جهان را به گونه ای میفهمد، و اون کسی که میخواهد جهان را بستر قرب قرار بده جهان را به گونه دیگری میفهمد. فهم مؤمنانه از جهان غیر از فهم کافرانه از جهان و منافقانه از جهان. درجات ایمان در کیفیت فهم جهان متفاوتند. اینطور نیست که اگر بنا شد دانش‌های دقیقه شکل بگیرن دیگه اون دانش‌های دقیقه دانش‌های ایمانی و غیر ایمانی ندارن. چرا؟ دانش‌های دقیقه ممکنه مؤمنانه تولید بشن، ممکن است مشرکانه و منافقانه تولید بشن، کافرانه تولید بشن، و حتما این دانش ها متفاوت خواهند شد. یک نکته لازم معرفت شناسی، الان هم میدونید دوره پوزیتیویسم گذشته. پوزیتیویست ها معتقد بودن که ما واقع را آنچنان که هست از طریق حس خودمون میفهمیم، و بعدم دانش های حسی دانش هایی هستن مطابق با واقع و کارآمدی عینی هم دارن، آزمون و خطا میپذیرن، و دانش های دیگه هم بعد برگردن به دانش تجربی و الا قابل اثبات نیستن، همه علوم دیگر رو هم انکار میکردن. الان دیگه این حرف رو نمیزنن در دوره به قول خودشون پوزیتیویسم و عبور از نگاه معرفت شناسانه، معتقدن که ما در دانش های دقیقه در واقع جهان را تفسیر میکنیم. یعنی یک دانشمند با مجموع پیش ذهنی های خودش تجربه و تجاربی که از جهان میکند جهان را تفسیر میکند، منتها تفسیری که بعد کارآمد باشد. به نوعی جهان را تفسیر میکنه، نه اینکه جهان را آنچنان که هست میشناسد. لذا اینو عنایت داشته باشید که اینجور نیست که ما جهان را آنچنان که هست به خصوص در دانش‌های دقیقه میشناسیم. الان اصالت وجودی ها مدعیان جهان را آنچنان که هست میشناسند، اصالت ماهیتی ها مدعیان جهان را آنچنان که هست میشناسند. ما معتقدیم که هر دو جهان را متناسب با ظرفیت ایمانشان و به کارگیری هوشمندیشون جهان را تفسیر میکنند. نه تفسیر اصالت ماهیت تفسیر مطابق با واقعیت، نه تفسیر اصالت وجود، نه هر کدام یه بهره ای از واقعیت دارن. و اشتباه میکنه یک فیلسوف اصالت وجودی ادعا کند من واقعیت جهان را اونچنان که امام صادق میفهمه فهمیدم. این توهمه، تخیل محضه. جهان رو ما متناسب با ظرفیت اختیار و ایمان خودمون میفهمیم. لذا این نکته اول که فهم از جهان از اونجایی که فعل اختیاری است، یه جایی فهم ما در اختیار ما نیست، اون از محل بحث ما بیرونه. از اونجایی که اختیار ما در فهم جهان دخالت میکند و سعی میکنیم جهان را بشناسیم برای اهداف و آرمان های خودمون، از اونجا اگر این فهم ما بر اساس تقوا شکل بگیرد حق است و الا حق نیست. ببینید باز تأکید میکنم، نمیگم آدم متقی باشیم، ممکنه کسی نماز شب خوان باشه ولی وقتی میره تو آزمایشگاه در فهمش کاری با بندگی خدای متعال ندارد. ولی یه موقعی میبینید کسی فهمش مؤمنان است، تقوای در فهم داره. من مثال بزنم، حالا مثال سادش رو، یه موقع کسی روایات ائمه علیهم السلام میذاره جلوی خودش، تقوای در فهم داره، در فعل فهم خودش متقی است، مثل یک فقیه معتقد این کلام معصومه، ولو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، اصلا درش اختلاف نیست، همه از اول تا آخر هماهنگ است. اون چه امیرالمومنین فرمودن با اون چه امام عسکری فرمودن هماهنگ است. همه این 250 سالو یک جریان هماهنگ میدونه. دو معتقد است ائمه علیهم السلام مشرف به جهان بودن. معتقد است به این که ائمه علیهم السلام اون چه برای هدایت بشر گفته لازم بوده گفتن و امثال اینا. خب این یه جور شروع میکنه فهمیدن. تو اون کسی که میگه بابا اینا یه بشرهای عادی بودن، دانششون تغییر پیدا میکرده، تکامل پیدا میکرده، اول ممکنه یه جور میفهمیدن بعد یه جور دیگه بفهمن، خیلی جا هم خطا میکردن، کلماتشون پر از اشتباهه، مثل یه فیلسوف دیگه. ملا صدرا شما دوره کارش رو ببینید، با اینکه یک فیلسوف واقعا بزرگ و الهی است، ولی شما اگه دو کتب ادوار مختلفش رو ببینید پیداست تحول در اندیشه برش پیدا شده. بشر عادی اینجوری رشد فکر پیدا میکنه، رشد فکر پیدا کرد، حرفای قبلی خودشو خیلی شد ابطال میکنه، خیلی شد دقیق تر میکنه. اگر کسی گفت معصومین هم اینجور بودن، خب اینجور دیگه کلماتو میفهمید، اراحت میکنید. پس بنابراین کسی که کلمات ائمه و هدات معصومین هم مثل کلمات صدرالمتعلهین یا یک مثلا دانشمند میدونه و میگه بینش تعارض است، تناقض است، خیلی جاها اشتباه کردن، خب این یه جور میفهمد. کسی که در مقام فهم ملتزم به اون احکام و اون آداب هست، یه جور دیگه میفهمه. قرآن رو هم همینطور. اگه کسی که قرآن از اول تا آخر وحی الهی است، نور ظاهر داره، باطن داره و امثال این، فرق میکنه با اون کسی که میگه آقا این کتاب هم مثل بقیه کتب یه نابغه این کتاب رو نوشته. ممکنه او خیلی قواعد دقیق تری هم در فهم به کار بگیره، ولی این قواعد هرچی هم به کار بگیره میگه تحریف، تفسیر نیست، فهم نیست، نگاهش به این کلام. حالا دیگه مباحث معرفت شناسانه بیشتر نمیخوام اینجا بهش بپردازم، این مباحث رو اجمالا ما نگاهمون به علم غرب اینه که علم بعد رنسانس علم مبتنی بر تقوا نیست. به خصوص این رو باید به شدت تأکید کنم که از یک دوره‌ای به این طرف در غرب به شدت مدیریت تحقیقات می‌شده، یعنی تلاش می‌شده که این تحقیقات سرپرستی بشه که به نتایج خاصی که منظور نظر هست برسه و کارآمدی‌های خاصی که منظور نظر اون دستگاه مدیریتی بوده فراهم بشه. این که بگیم دانشمندان دنبال کشف واقع بودن و بعد واقع رو فهمیدن اصلا این حرفا نیست. به همکنون هم اینجوریه، جریان تحقیقات اینطور نیست که دنبال فهم واقع و کشف واقع و اینها باشن. البته عرض کردم حتما نسبتی با واقع داره دانش، اما این نسبت به معنی برابری نیست. پس این یک نکته که ما معتقدیم اون چه در غرب بعد رنسانس پیش آمده عمدتا جریان قالبش جریان جهالت بوده، اون چیزی که در حدیث عقل و جهل از اون تعبیر به جهل شده که از جنود جهله، در مقابل علم که از جنود عقله. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. اگر ما دانشمون غیر از معارف اعتقادیمون و معارف قلبیمون و امثال اینها، دانش‌هایی که نیاز داریم برای زندگی کردن در این دنیا متناسب با تکامل بندگی باشه، اولا نیازهامون در بستر هدایت انبیا رشد کنه، نیازهامون به سمت نورانی شدن و نیازهای توحیدی باشه، نه به سمت گسترش به شدت روانی نسبت به دنیا و اشتداد پرستش دنیا. اگر مجموع رهبری نیازهامون نیازهای ما و اخلاق ما به سمت اخلاق الهی حرکت کرد و بعد دانشها هم بر اساس تقوای الهی و در مسیر حل اون نیازمندی های انسانی که همه بستر تقرب هستن شکل گرفت، حتما این دانش دانش نورانی خواهد بود. امدادی هم که میشه امداد از طرف نبی اکرم و دستگاه ملائکه است، حتما کارآمدی هم خواهد داشت، علمی خواهد بود دارای کارآمدی، ولی غیر علم کنونی خواهد بود. فناوری و تکنولوژی و امثال اینا هم همینطوره. این یک نکته که ما معرفت‌های موجود رو نگیم همش علم است، علم کمال است، نمیدونم از این کلیاتی گفته میشه و هر کی یاد بگیره به کمال میرسد و این حرفا نیست. تو نیست که هر دانشی کمال باشد و علم باشد و دانش، ممکنه جهالت باشه، ممکنه ظلمت بیاره، ممکنه مثلا این دانش واقعا از جنود عقل و از نور باشه و بستر تقرب و بندگی رو ایجاد بکنه. این حرفی هم که ما میزنیم فقط لازم دانش های محدودی مثل فقه و عرفان و فلسفه نیست. نمیخوام بگیم فلسفه گاهی فلسفه تاریک و ظلمانیست مثل فلسفه مثلا هگل، گاهی نورانیست مثل فلسفه مسلمی. اینو نمیخوام بگیم فقط در حوزه فلسفه نیست، در حوزه بقیه دانش ها هم همینطوره. چه فرقی است بین فلسفه و بقیه دانش ها؟ نکته دوم این است که با صرف نظر از این که این علوم مدرن علومی هستند که مبتنی بر تقوا پیدا نشدن و طبیعتاً نورانی نیستن، بلکه گوهرشون گوهره استکبار و تفرعون انسان هست. انسان میخواسته جهان را مطابق اراده خود، نه مطابق اراده رب بسازد و دنبال این بوده که ساز و کار کنترل جهان و اداره جهان را آنچنان که میخواهد به دست بیاورد. در واقع اگر خوب دقت بکنید، نیت قلب از تولید این علم و پیش برده این علم این است که این اراده انسانی و احوا انسانی بیشتر به مقصد برسن. دنبال این نبوده که گسترش تقوا و بندگی پیدا بشه. این یک نکته. نقد دومی که به نظر ما میاد به عقلانیت قدر میشه کرد، که من به همین دومی دیگه اکتفا میکنم، باز هم از زوایای دیگه این علم قابل نقد کردن و بررسی است، اینه که این عقلانیتی که الان در غرب پیدا شده، گیرم که برای حل نیازمندی های بشر بوده و فرضم میکنیم که به لحاظ معرفت شناسی ظلمانی و نورانی و حق و باطل نداره. علم علم از کشف واقع. ولی خوب عنایت بکنید، فرض میکنیم از اون حرفای معرفت شناسانه قبلیمون رفعیت کردیم و علم حق و باطل نداریم، علم همش علمه. ولی سوال اینه که آیا هر معادلهی رو که شما به دست میارید، هر قانونی رو که شما کشف میکنید، به درد هر کاری میخوره یا نه به درد هر کاری نمیخوره؟ پیداست که هر قانونی به درد هر کاری نمیخوره. این کار آمدی مخصوصی داره، یه نیاز مخصوصی رو میشه باش رفع بکنی، به الا لازم نبود ما دنبال گسترش علم بریم. اگر علوم ما از مقوله اسم اعظم بود که همه کار میشد باش بکنی، همون یه دونه اسم اعظم بس بود دیگه. عنایت فرمودیم علوم ما این به اصطلاح اسماء تصرفیهی که ما پیدا میکنیم یه کارآمدی محدودی دارن. با این دانش که من میدونم آقا آب در دمای 100 درجه به جوش میاد، میشه چای درست بکنی، کار دیگه نمیشه بکنی. و امثال ذلک به درد هر کاری نمیخوره. وقتی به درد هر کاری نخوردن این دانش ها، طبیعتاً دانش های مخصوصی برای حل نیازمندی های خاصی به کار میان، که اگر ما نیازمندی هامون عوض شد، دیگه ممکنه این دانش به درد اون نیازمندی ها نخوره. فرض کنید مثلا میگم شما در چشم پزشکی یک سلسله اطلاعات و قوانین رو به دست آوردید، حالا با صرف نظر از اون حرفی که قبلا زدیم، فرض میکنم یک دانش حقی است، ولی چشم پزشکی به درد معالجه قلب دیگه نمیکنه. کسی قلبش بیمار شد نیاز به یک دانش دیگری داره. اینطور نیست که هر دانشی به درد هر کاری بخورن. فرض بکنید در زیست شناسی شما میرسید به یک دانش بسیار گسترده، این به درد مهندسی ساختمون نمیخوره، به درد شهرسازی نمیخوره، جای دانش دیگری میخوره. زیست شناسی کار علوم اجتماعی و انسانی رو نمیکنه و بالعکس. پس دانش هر کدوم یه کارآمدی خاص داره.
خب حالا اگر فرض کردید که نیازمندی های جامعه مؤمنین غیر از نیازمندی های جامعه کفار، دیگه دانش کفار به درد ما نخواهد خورد. فرض میکنیم مثلا حق و باطل هم نداره، همش صدق درست، به چه درد ما میخوره؟ به درد جامعه مؤمنین نمیخوره. اگر نیازهای مؤمنین و کفار متفاوت شد، طبیعتا دیگه دانششون هم متفاوت خواهد شد. ما ادعامون اینه جریان غرب چون جریان رشد نیازهای مادی و توسعه نیازهای مادی میده و نیازهای مادی بشر رو از یه مقیاس وارد مقیاس دیگری کرده، بشر در موضوع اکل و شرب امروزه اصلا درکش از خوردن با گذشته متفاوت شده. در گذشته به نظرش می آمده انسان یک نیازمندی هایی داره به غذا خوردن، باید بخوره و این نیازش رو تأمین کنه، حالا حتی اکثر تلاش میکرده لذتی رو هم در ضمن خوردن برای خودش فراهم کنه. الان اصلا یکی از اهداف عمده خوردن توسعه لذته، میخورد برای لذت بردن. بذارم کردم بعضی جا هستن که سالونای پذیرایی هستن که میرن سر میز پذیرایی میشن، میان اینجا با پرهای اندوده به مواد شیمیایی اصلا وارد حلق خودشون میکنن، هرچه خوردن برمیگردونن دوباره میبینن پذیرایی میشن. این خوردن برای خوردنه، اصلا تلقی از خوردن عوض شده، تلقی از پوشیدن هم عوض شده. آدم به نظرش میاد نیاز داره به یه پوششی دیگه، زمستانی از تابستانی از گرم و سردی است، بعد سعی میکرده زیباییش هم مثلا هنر رو هم به جمله درش به کار بگیره. اما الان مسئله پوشش دیگه اصلا این نیست، مفهوم و سطح نیازمندی ها رو تغییر دادن و همه این نیاز ها بست نیاز مادی انسان و ابتهاج انسان از دنیا به اعتماد انسان به دنیاست. توسعه اعتماد به ماده است، توسعه ابتهاج به ماده است. این فرایند نیاز و ارضایی که در غرب پیدا شده اصلا جریان نیازمندی ها رو به سمت دیگری برده، به دنبالش هم دانشی تولید کرده برای حل این نیازمندی ها. بله خیلی خوبه، کارآمدی هم داره، ولی اگر شما خواستید اخلاق انسانی رو عوض کنید، نظام نیازمندی های بشر رو عوض کنید، ببرید به سمت دیگری، خب به سمت دیگه میرید دیگه، کم کم این دانش به درد شما نمیخورن. وقتی نیازمندیاتون خیلی فاصله گرفت تو جامعه مطلوب غرب و جامعه مطلوب ایمانی، خیلی نیازمندی ها با هم متفاوت میشه، دیگه هیچ کدوم به درد هم دیگه نمیخورن. نه مدل شهرسازی اونو، نه مدل زندگیشون، نه مدل تشکیل خانوادهشون و اصلا قابل مقایسه نیست. مثل اینکه فرض بکنید به عنوان مثال میگم، خدا اینها مثال میزنن، میگن دوره کشاورزی و دوره صنعت و بعد فراصنعت. میگن در دوره کشاورزی نظام ها نظام عشیره‌ای و قبیله‌ای بوده، یه جوری زندگی میکردن، این مناسبات اون دوره است. وقتی وارد دوره صنعت میشه دیگه هیچ کدوم از اون ساختارها و مناسبات به درد نمیخوره، دیگه خانواده باید شکلش عوض بشه، خانواده بشه خانواده سلولی، خانواده عشیره‌ای نباشه، دقیقاً نقطه مقابل اون سله ارحامی که ما داریم. اونا عشیره‌ای زندگی می‌کردن، کم کم باید روابط قطع بشه، بشه خانواده سلولی، حتی اکثر پدر و مادر و حتی اکثر فرزندان، اکثر هم اونجا تک والدینی هستن. بعدم نحوه شادی‌ها و جشن‌ها و خوشی‌ها به جای اینکه دور هم اقوام بشینن، کارناوال‌ها و باشگاه‌ها و امثال اینا میشه. خب ببینید اصلا مدل رو عوض می‌کنن، دیگه میگه اون دانش اجتماعی اون دوره به درد امروز نمی‌خوره که، با اون دانش شما نمی‌تونید جامعه رو اداره بکنید، کما اینکه این دانش نیاز اون جامعه نیست. یعنی جامعه ساده به قول خودشون قبیله ای، دانشی که براش به کار میرفته چرا بتره دانش اداری اون جامعه به دانش مدیریت امروز؟ اون دانش به درد امروز نمیخوره، این دانش هم برای اون جامعه لازم نیست. حالا ما به نظرم میاد هم جامعه قبیله ای هم جامعه مدرن همش جامعه در مسیر احوا بوده، مگر جامعه انبیا. اگر جامعه در بستر تقرب حرکت کرد، اصلا نوع نیازمندیاش، نوع روابطش متفاوت با جامعه امروزی، دانش امروزی به درد اون جامعه نمی خوره. این که مقام معظم رهبری میگن بومی سازی کنید علم، یعنی همین، یعنی شما یک معنای اولیش همینه که آقا جامعه ما یه نظام نیازمندی های دیگه داره، ما که نمیخوام مثل غربی ها زندگی بکنیم، بنابراین دانشی که نیاز داریم دانش دیگری است. پس نهایت بکنید مهم اینه که ما اینو بفهمیم که اگر نیازمندی های ما با نیازمندی های اونا متفاوته، دانش متفاوتی میخواد. فقط یه سوال پیش میاد و اون سوال این است که ما درسته نیازمندی های مختص داریم، یه نیازمندی های کفار دارن که ما نداریم، اونا نیاز به از کنم التزازات حرام دارن و براشون هم حرام و حلال مطرح نیست. فرض میگم مثلا یکی از نیازشون نیاز به خمر، انواع خمر رو دارن با درجات اسکار مختلف و طعمای مختلف، دانشی هم دارن برای تولیدش، تکنولوژی و فناوری هم دارن، در الگوی تغذیه هم معادلاتی برای مصرفش دارن، چقدر مصرف کن، کجا مصرف کن، از چه نوع مصرف کن، کلیت هم دانش تغذیه دارن، هم دانش تولیدش رو دارن، هم تکنولوژی و فناوریش رو دارن. ما نیاز به اون نداریم. ما هم این طرف نیاز به یک سلسله نیازهای روانی داریم، نیاز به سجده و عبادت و قرب اونا ندارن، ولی نیازهای مشترک داریم، همون مسکن میخوام، همه غذا میخوایم، همه پوشاک میخوایم، خوراک. پس اینا نیاز مشترک، نیازهای مشترک، دانش مشترک میخوام. این تنها سوالی است که میشه روی ماست. ما ادعامون اینه بر فرض که دانش حق و باطل نداشته باشد، ذاتاً که موضوعیت نداره این دانش ها، این دانش ها برای حل نیازن، نیازها که متفاوت شد دانش های اونا به درد ما نمیخوره، کارآمدی برای حل نیاز جامعه ایمانی ندارد. اونا میگن آقا نیاز مشترک داریم، نیاز مشترک، دانش مشترک میخواد. بله اونجایی که شما نیازهای خاص دارید برید علم فقه درست کنید، علم فقه شما میخواید، اونا نمیخوان، اونا حقوق آزاد خودشون دارن. شما عرفان میخواید، اونا نمیخوان. شما اخلاق خودتون رو میخواید، اونا با علم اخلاق شما کار ندارن، دانشهای مختص شماست. ولی دانش هایی که مربوط به این زندگی این جهانیست مربوط به نیازهای مشترک. اینم پاسخش با دو نکته روشن میشه، خوب دقت کنید. یکی این که نیازهای بشر رو شما به صورت نیازهای جزیره‌ای و سلولهای منفصل از هم و موزاییکای جدا از هم نبینید. نیازهای انسان یک نیازهای به هم پیوسته هستن، به طوری که وقتی یک نیاز جدید وارد زندگی بشر میشه همه نیازهای دیگر بشر رو زیر و رو میکنه، جای نیازهای انسان رو عوض میکنه. فرض میگم یک انسانی که تا دیروز طعم محبت خدا رو نچشیده بود، حالا لذت مناجات رو میفهمه و این معنا وارد نیازهاش میشه، همه نیازهای دیگرش رو جا به جا میکنه. وقتی از اون میگیره رو عکدش، شربش، دوسیابیش، خوابیدنش، رو همه چی اثر میذاره، همه معادلات رو برمیزه. اینطور نیست که وقتی کسی امروز مثلا انس با خدای متعال پیدا میکنه این نیاز یه گوشه دلش رو میگیره بقیه نیاز هم سر جای خودشون هستن، نخه، این نیاز وقتی وارد میشه همه مهمانهای دیگر رو جا به جا میکنه. دقیق فرمودین همه نیازهای دیگر رو درش دست میبره، متناسب با خود شکل میده. پس اولا نیازهای بشر به هم پیوسته هستن. یک، این نیازها معمولا اگر کسی خوب دقت کنه حول یک جهت عمدتا باید شکل بگیرن، یا جهتش نیازهای انسان جهت ابتهاج به دنیا و اصل بودن نیاز به دنیا و لذت بردن از این مناسبات جهانی است، یا اصل لذت بردن از قرب و حضور، جهتش یکی از این دوتاست. اینم نکته دوم، نیازها رو به صورت یه منظوم ببینیم، جهت نیاز رو هم ببینیم، این هم دو نکته. نکته سوم، نیازها رو در حال تحول ببینیم. انسان وقتی کودکه یک نیازهایی داره، کم کم بالغ میشه نیازش عوض میشه، به سن کمال میرسه نیازش عوض میشه، اینجوریست که نیازها ثابت باشن. به خصوص خوب عنایت بکنید اگر بنا شد نیازهای انسان مدیریت بشه، سرپرستی بشه، یعنی تربیت انسان موضوعیت پیدا بکنه، که الان هم در دستگاه توسعه غربی تربیت انسان اصالت داره، بلکه اصلی ترین رکن توسعه تحول انسانی است، تربیت نیروی انسانی است، ما ازش تعبیر میکنیم به توسعه انسانی، یعنی میخوان بافت انسانی جامعه رو عوض کنن و اصلا معتقدن بدون تحول در بافت انسانی جامعه و تغییر نیاز انسان و عقلانیت انسان و درکش از خودش و جهان و تحول در نیازمندی انسان توسعه واقع شدنی نیست. اینطور نیست که شما اگر دستاوردهای مثلا ژاپن رو ببرید تو کشور آفریقایی، یک کشور آفریقایی که به قول اون عقب افتاده است، یک کشور آمریکای لاتین که به قول اون عقب افتاده است، توسعه ژاپن واقع بشه. میگن اساس توسعه تحول در نیروی انسانی و بافت انسانی است. پس اونها هم میخوان انسان رو مدیریت کنن، میخوان نیازهاشو، درکشو از خودش، از نیازش، از تواناییاش، از اهداف و آرماناش عوض بکنن. انبیا آمدن همین کارو بکنن، انبیا آمدن آدم رو درکشو از خودش، نیازش، هدفش عوض بکنن و دائما ارتقاء نیاز در او ایجاد بکنن. انبیا میخوان همه نیازهای انسان رو حول محور پرستش و قرب قرار بدن، اینها میخوان همه نیازهای انسان رو بیارن حول محور توجه به دنیا. حتی نیازهای معنوی انسان رو هم میخوان رنگ مادی بدن، میخوان با روانشناسی حلش کنن، میخوان با گفتار درمانی و ترکیبات شیمیایی و این چیزا میخوان نیازهای معنوی انسان رو حل بکنن، میخوان با تخیلات حل بکنن، میخوان با هنر نیازهای معنوی انسان رو پاسخ بدن به جای اینکه با وحی پاسخ بدن. پس اینجور نیست که دستگاه ها رو ما در حال سکون ببینیم. انسان داره یه منظومه نیازمندی داره حرکت میکنه، این نیازمندی ها هم دستخوش تحول میشه، مدیریت میشه. در مدیریت کنونی جهان که یک نظام سکولار هست، نیازها رو میبرد به سمت توسعه ابتهاج به دنیا و اون نیازها رو محور کانونی نیازهای دیگر انسان میکنه. به کسی نمیگه نماز نخونید، ولی شدت روانی به دنیا ایجاد میکنه، لذت صلات و قرب رو میبره. این برم انبیا میخوان توسعه روح ایجاد بکنن، شرح صدر در ایمان ایجاد بکنن، نورانیت ایجاد بکنن و همه نیازهای انسان رو بر مدار عبودیت و قرب آرایش بدن. میشه دو دستگاه. این دو دستگاه هر چه پیش میرن نیازمندی‌هاشون با هم دیگه متفاوت میشه. همون حوزه‌ای که شما اسمشو میذاشتید نیاز مشترک، همون حوزه نیازها به شدت از هم فاصله میگیره. من این از یه مثال ساده شروع میکنم. هر دو یه مؤمن و یه کافر کنار هم نشستن، نیاز به اکل و شرب دارن. از ساده ترین سطحش این یه قواعدی در اکل و شرب داره، یه چیزایی رو حلال میدونه، یه چیزایی رو حرام میدونه. اون کافر معتقد نیست، از همینجا الگوی خوراکشون با هم فاصله میگیره. گوشت خوک بخوره این نمیخوره، این غیر ذبیحه نمیخوره اون میخوره، اون شراب نمیخوره این شراب نمیخوره اون میخوره. از ساده ترینش ببینید تا اونجایی که تدریجا میگید این روزه میگیره، در اکل و شربش یه قواعدی رعایت میکنه، اون روزه نمیگیره. این پرخوری رو بد میدونه، اون بد نمیدونه. این روزه دو وعده غذا میخوره میگه مستحب، اون میگه نه. این میگه قبل از سیری دست بردار، قبل از گرسنه شدن نخور. اون یه جور دیگه تعریف میکنه، اون فقط بهداشت رو میبینه، بهداشت هم مادی تعریف میکنه، فیزیک انسان رو میبینه، مطالعه میکنه، بعد میگه اینقدر نیاز به کالری داری. این سعی میکنه آرام آرام بره به سمتی که اکل و شربش ساده بشه، اون بره به سمتی که اکل و شربش پیچیده تر بشه. نمیخوام بگم همیشه این کار کنیم و همیشه هم اینجوری نیست، گاهی اینجوری است، فقط به من مثال عرض میکنم، ولی این قاعده نیست، این فقط یه مثاله. نقش حضرت امام عرض کنم خدمتتون، هندونهی میخوردن، تعارف نکردن، بعد اینا تعجب کردن چرا ایشون، بعد من شد نمک زده ایشون به این هندونه داره میخوره. اینجور نیست که یک عارف در مقام اکل و شرب زائر خودش رها کنه، هرچی خواست در اختیارش بگذاره. بله اگر به یه جایی رسید که دید داره برای خدا میخوره و لذت از انعام او میبره، اونجا دیگه حد و یقفی برای خودش قائل نیست. ولی از کردم پس ببینید از همین ساده ترین قواعد اکل و شرب که رعایت میکنید ببینید متفاوت میشه. الگوی پوشاک هم همینطوره. شما قائل به حجاب دونه، قائل به حجاب نیستن، دو جور میپوشید. شما رنگ های جلب نظر کننده رو در به اصطلاح عرصه عمومی جامعه جالب نمیدونید، جالب میدونن، اونا میخوان اصلا جلب نظر بکنن. ببینید از این ساده ترین اختلافاتی که پیدا میشه در الگوی پوشاک، ببینید شما پوشاک رو برای تفاخر و تجمل نمیخواهید، اونا برای تفاخر و تجمل میخوان. ساختمان سازیتون هم همینه، شهر سازیتون هم همینه، اصلا بشمارید برید جلو. من مثالای ساده رو بزنم، شما قدیما خونه های عرض کنم اندرونی بیرونی داشتید، درسته؟ مهمان که می آمده تو اندرونی، اصلا بیرونی از اندرونی خبر نداشته که. الان یه ساختمان های اوپن دارید، آشپزخونه باز و یه سالون باز، همه زندگی تحت سیطره مهمان عشق. کم کم اصلا معادلات ارتباط محرم و نامحرم تو این ساختمان ها عوض میشه. حتی نظرتون از شاید دیده باشید، خانه های قدیمی تو شهرستان هنوز هستن، کلون زیر و بم داشتن که وقتی مرد بیاد یکی رو بزند زن که بدونن کی باید بیاد پشت در. الان اینا مسخره به حساب میاد. پس ببینید، من نمیخوام الان اینا رو بحث بدم، ولی اجمالا عرض میکنم، ببینید شما وقتی نیازمندی ها رو میگید، ما نیاز به اکل داریم، نیاز به شرب داریم، مسکن میخوایم، غذا میخوایم، پوشاک میخوایم، بهداشت میخوایم، بنابراین نیاز مشترک، دانش مشترک، برای اینجوری نیست. من باز تو طب مثال بزنم، طب گیاهی نمیخوام بگم اسلامیست، بیشتر متأثر از فرهنگ ادیانه، و طب سلولی مدرن، هر دو بیماری رو تشخیص میدن، مداوا هم میکنن، ولی اصلا دو جور تحلیل میکنن. این تعادل مایعات بدن رو برمیگردونه به عقلات اربعه، اون برمیگردونه به قدرت و ترشح قدرت. این بیماری ها رو بر اساس مزاج و طبع غذا و امثال اینا حل و فصل میکنه، و به یه گونه این گل و فصل میکنه، اصلا معتقد به این مفاهیم نیست، هر دو هم حل میکنن. اینجور نیست که فقط کارآمدی مال طب سلولیه، بلکه ممکنه بگید اون طب خیلی جا از این کارآمدیش هم بیشتره. پس ببینید، اگر کسی این اصل کلی رو پذیرفت که آقا این علوم برای حل نیازمندی ها هستن، و پذیرفت که نظام نیازمندی های مؤمنین و کفار دوتاست، ما دوتا علم میخوایم، علم اونا به درد ما نمیخوره، لذا به نظر ما اونا دانشی که به درد مؤمنین بخوره تولید نکرد، دانشی که ابزار دنیا پرستی و خوشگذرانی تولید کردن، ما هم اگه به کار گرفتیم برای میتونیم باش خوشگذرانی کنیم، میتونیم متعلق به دنیا بشیم، میتونیم یک گاهی من تعبیر میکنم میتونیم یک دامداری بسیار منظم و مدرنی درست بکنیم، مثل حیوانات بخوریم، زرمومی اکلو و یتمتعو و یلهه ملعمل. اگر فقط از کردم اشکال میکنن، آقا ما نیاز مشترک داریم، دانش مشترک میخوایم، عرض ما اینه که نیاز مشترک، وقتی شما میگید مشترک، میبرید نیاز به خوردن از بقیه نیازها، این نیاز در ضمن منظومه نیازها تعریف میشود. یک، دو، نیازهای منظومه جهت دارد، یا جهتش اینه که میخواید برید به سمت توسعه لذت از دنیا و ارضای نفس و اینها، یا میخواید برید به توسعه لذت از عبودیت و سجده و تواضع. مؤمن لذت اکل و شرب بشم، لذت از قرب است، تخبرو که من کل لذت به غیر ذکرک، تو مرحله کمالش اینجوریه دیگه. حالا شما یک کودک رو در نظر بگیرید، این کودک رو دست یک عارف بدید به دست یک روانشناس مادی، او شروع میکنه نیازاشو شانه کردن، کم کم رو نیازهای معنویش خط میکشه، میگه نیاز تخیل اوهام مال پرورش غلط اجتماعی و امثال این. این عارف هم میگن نیازهای مادی باید حول محور تقرب آرام آرام شکل بگیرن. بعد 50 سال وقتی میای میگه آقا الگوی اینا هر دو غذا میخوان، میگم بله، ولی نه غذای این عارفه او میتونه بخوره، نه غذای او رو این میتونه بخوره. غذای او رو به این بدن از پادر میاد. یه موقع یکی از نزدیکان از تای بهجت میفهمود که ایشون مریض شد سالها بعد، پزشک توصیه کرد حتما برای ایشون باید مثلا مرغ اهلی بکشید و بعد مثلا آب جوجه بشون بدید، همین چیز. گفت یه روز دو روز بهشون دادیم، فلانی گفت فلانی ببین، به من گفت که از تای وحشت من ببین اگه به من اصرار کنید، فلان آقا در نجف مریض شد از اینا بهش دادن مردا، ناراحت میکنی؟ من نمیتونم دوام بیارم اینو بخورم. همونی که ما بهش میگیم تقویت، او قبول نداره، اینو تقویت خودش نمیدونه، یه جور دیگه داره زندگی میکنه. ببینید نیاز به اکلشون عوض میشه، مسکن رو به او بدین تو زندانه اگه ببریش تو زندگی تجملاتی اونا. شما اگه تونستید یه شخصیتی که عرفانی تربیت شده ببریدش و راحت باشه تو این هتل های 5 ستاره غربی، یه ساعت نمیتونه تحمل بکنه. نیازش به اکل، نیازش به شرب، نیازش به خوابیدن عوض میشه. نه اون میتونه با این بسازه، نه این میتونه با بسازه. تو میگید نیاز مشترک. اینا هم فرمودین. حالا اگر شما دو تا جامعه رو، یکی رو تحت تعلیمات نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام قرار دادید، یکی هم تحت تعلیمات فیلسوفان و دانشمندان و سیاستمداران غرب، خب پیداست این دو تا جامعه وقتی جامعه، نمیگم فرد، جامعه خیلی مهمتر از فرده، نظام نیازمندی هاشون رو میبینید نسان آقای یه کارهای دیگه میکنن. مؤمن وقتی نگاه میکنه خندش میگیره، میگه بازی ها چیه در میارن اینا؟ مگه آدم چقدر نیازه به خوردن داره؟ اینقدر سوپرمارکت زنجیره ای درست کردید 2009. من خودم از دو دور طفولیت ما تو همین شهر قم ما مثلا اگه میخواستیم چیزی برای تغذیه داشته باشیم، یه آب برگه ای بود، نخود چی کشمشی بود، همین. الان شما میرید تو سوپرمارکت میبینید ده ها و بلکه صد ها نوع تحریک زائقه فقط دارید، که تحریک زائقه زرد شده با هنر و تحریک چشم و علیعظم الله تحریک غرائز با هم دیگه گره خوردن. خب یه مؤمن به این نگاه میکنه خندش میگیره، میگه ما چیکار بکنم؟ مگه نیاز به تغذیه اینقدر بازی میخواد؟ بازی اینا نیاز به تغذیه نیست که. بقیه نیاز هم همینطور. شما سه روز میرید تو مسجد معتکف میشید، اگه اونا تونستن یک پنج دقیقه تحمل کنن مسجد رو، بعدم که میایید بیرون جز جوری قطع تعلق ازتون میشه نسبت به دنیا که نگاه میکنه میگید اینا چرا نه شلوغ خیابونا، اینا چی کار میکنن، چی خبره؟ اونا هم سه روز میرن تو شهر بازی، از این ور میرن تا از اون ور در بیان شهر بازی دارن سه روز طول میکشه. تو ایران هم الحمدلله میخوان مشابهات شو بسازن. انواع لذت، یعنی اعتکاف دنیایی ترکیب سازی میکنه لذت رو. دیدید این تونل های وحشت رو، هم لذت سقوط هم رعب، ترکیب سازی میکنه حالت جدید لذت. خب مؤمن وقتی نگاه میکنه میگه واقعا مسخره کردید خودتون رو. اینو علم فن دیگه. پس نهایت بکنید اگر شما برید به سمت توسعه، ببینید واقعا نیازهایی که شما میگید مشترک مشترک نیست. من نمیخوام این الگو زندگی رو تأیید کنم. الان این شهر است تو طالقان، البته این شیبه مبارزه با نظام مدرن و نظام کفر نیست، ولی اینا از قبل انقلاب جدا شدن رفتن، یه زندگی ساده دارن، سعی کنن نه از تکنولوژی استفاده کنن نه از محصولات مدرن. شما برید ببینید اونا نیاز مشترک دارن با همین شمال تهران، میتونید نیاز مشترک براشون تعریف کنید. نه اونجوری غذا میخورن، نه اونجوری میخوابن، نه اونجوری درس میخونن، نه اینجوری تغذیه میکنن، هیچ چیزشون مشترک نیست. بله یه لفظ مشترکی روش میشه بگذارید. پس اگر جریان نیاز و ارضا یک نظام ببینید، نظام رو محور براش قائل بشید که به سمت جهته، جهتها رو متفاوت ببینید. وقتی جهتها متفاوت شدن، هرچی بیشتر به سمت یک جهت میرید، منظومه نیازمندی ها از همدیگه فاصله میگیره. طبیعتا نظام نیازمندی های جامعه مؤمنین با کفار میشه دوتا، علومشون هم میشه دوتا. علوم اونا به درد ارضا مادی میخوره، دانش این طرف حتی در حوزه معیشت، در حوزه الگوی خوراک و مصرف و پوشاک و مسکن و اینا، دانشی است که به درد بندگی خدای متعال میخوره. لذا به نظر ما میاد اون چه بعد رنسانس پیدا شده که اسمشو بذارن علم، توسعه جهالت. یکی به معنای این که توسعه جریان ظلمات، تقوای در فهم درش نیست، شهوترانی در فهم، شهوت اجتماعی است در فهم. دوم این که حد اکثر اگر این تعبیرم ازش نکنیم، قواعدی است که به دست آوردن که متناسب با دنیا پرستی است. قواعد دنیا پرستی در جامعه مؤمنی نمیخوره. لذا به نظر ما غرب از ناحیه دانش و پیشرفت علوم و فناوری و تکنولوژی اینها، از ناحیه گسترش عقلانیت به نظر ما مثبت نبوده. فقط این نکته رو باز به عنوان جنبنی باز میخوام اشاره کنم. ببینید ما عنایت داشته باشید، یه انبار انرژی دارید شما که انرژی رو تولید میکنه، بعد شما از طریق یه شبکه ای رو منتقل میکنه، تبدیل میشه به، مثلا میاد تو این لام میشه انرژی نورانی، میره تو ماشین لباسشویی میشه تبدیل به یک انرژی مکانیکی، درسته؟ میره تو بخاری تبدیل میشه به انرژی حرارتی. این شبکه منتقل کننده تو جامعه اگر بیاد، جامعه یک انباری تعلق داره، حالا یه تعلق به دنیاست یا تعلق به الله، از یه شبکه عبور میکنه، شبکه شو عقلانیت طراحی میکنه. عقلانیت شبکه جریان تعلقات انسان و عقل عملی انسانه. جاری میشه، وقتی جاری شد الان تبدیل میشه به انواع مختلف، این تعلق تبدیل میشه به این فرش، تبدیل میشه به این خونه، تبدیل میشه به این میکروفون و امثاله این. بنابرای فرمودین این هم انباره نیازها متفاوته، هم شبکه جریانش. شبکه جریانش میشه عقلانیت، میشه دانش، سنجش. وقتی مؤمن مؤمن است و او کافره، انباره نشون دوتا است. او حرص به دنیاست، این تعلق به الله، این خشوع سجده است. او محاسباتش برای تبدیل شدن این روح ایمان به یک حیات اجتماعیه، اونم محاسباتش برای دانشش، برای تبدیل شدن حرص به دنیا به یک حیات اجتماعی است. دوتا قطعا متفاوت، دانشش متفاوت میشه. همینطوری که شما مثلا میگم اگر بخواید از طریق انرژی آب اختلاف پتانسیل آب رو می‌ریزید، بخواید انرژی برق تولید کنید، وقتی می‌خواید این رو تبدیل کنید به انرژی برق، شبکه جریانش متفاوته. کارخانه تولید برقی که با انرژی آب هست متفاوته با کارخانه‌ای که با مثلا گاز رو می‌خواید بسوزونید بعد تبدیلش کنید به انرژی برق، دو تا شبکه میشه. یا می‌خواید سوخت اتمی رو تبدیل کنید به انرژی برق، متفاوت میشه. توی اتومبیل چطور شما اگر بخواید سوخت فسیلی رو تبدیل کنید به انرژی مکانیکی، ساختارش متفاوته. تا اونجایی که میخواید برق رو تبدیل کنید به یک انرژی مکانیکی و چرخهای ماشین رو بهش بچرخونید، شما نمیشه بگید همین سیم برق رو وصل کن به اتومبیل فسیلی و بنزینی، این حرکت میکنه که نمیشه. که شما وقتی میخواید انرژی برق رو بدید باید دستگاهش هم عوض بکنید. وقتی شما میخواید انرژی ایمان رو تبدیل کنید به یک حرکت اجتماعی، عقلانیتش، مسیر جریانش متفاوته. تا اونجایی که انرژی شهوت به دنیا رو میخواید تبدیل کنید، خوب و طمع مادی رو میخواید تبدیل کنید به رفتار اجتماعی، دو تا شبکه میخواد. این شبکه ایمانیست و شبکه کفره. بگید آقا اون کارآمده، میگم کارآمده. اون کشف واقعه، میگم فرض میکنیم کشف واقعه. ظلمانی هم نیست، تفسیر از جهان هم نیست، کشف واقعه، نه تفسیر مادی از جهان است. فرض میکنیم اینجوری، ولی به درد ما نمیخوره. ازا به نظر ما دانشی که در غرب پیدا شده دانشی است که برای توسعه دنیا پرستی خیلی خوبه، ولی برای گسترش توحید و معنویت به درد نمیخوره. الحمدلله.